با قابلیت قرائت کنتور تولید کرده. این مودم به سرورهای سازمان وصله و با استفاده از این دستگاه میشه در هر لحظه اطلاعات کنتور نصب شده در منازل رو بدون نیاز به مراجعه حضوری به شکل آنلاین قرائت کرد. سرعت، دقت بالا، امکان تکرارپذیری زیاد و به صرفه بودن از جمله مزایای استفاده از این روش فناورانه است و احتمالاً با این فناوری در آینده نزدیک دیگه مأمور برق زنگ خانه رو به صدا در نخواهد آورد. در اواسط دهه 90 میلادی رژیم‌های غذایی وابسته به گروه خونی فرد محبوب شدند و رژیم‌های غذایی مختلفی برای انواع گروه خونی پیشنهاد می‌شد. به عنوان مثال گروه خونی او قدیمی‌ترین گروه خونی و مناسب برای رژیم‌های غذایی به سبک اجداد انسان‌ها همراه با پروتئین‌های حیوانی در نظر گرفته می‌شه. از طرف دیگه گفته میشد گروه خونی آ یک گروه خونی جدیدتر محسوب میشه که بیشتر برای رژیم‌های گیاهخواری فاقد گوشت قرمز مناسبه. اما یک مطالعه جدید با بررسی داده‌های یک آزمایش بالینی و بررسی اثرات مفید یک رژیم غذایی گیاهی نشون داده که گروه خونی فرد هیچ تأثیری در کاهش وزن یا سلامت قلب و عروق در واکنش به مداخلات رژیم غذایی نداره. این آزمایش روی بیش از 200 نفر دارای اضافه وزن انجام شده و اونها رو به طور تصادفی در دو گروه رژیم غذایی گیاهی کم چربی و یک گروه کنترل که هیچ تغییری در رژیم غذایی اونها ایجاد نشد قرار دادن. این آزمایش به مدت 16 هفته پیگیری شد. بر اساس یافته‌های این آزمایش، رژیم غذایی گیاهی فعالیت متابولیکی پس از خوردن غذا رو حدود 20% افزایش میده. این رژیم همچنین منجر به افزایش حساسیت به انسولین و کاهش وزن در مقایسه با گروه کنترل شد. یک تجزیه و تحلیل تازه منتشر شده از داده‌های این آزمایش تأثیر این رژیم رو بر اساس گروه خونی شرکت کنندگان بررسی کرده. بنابراین اگه توصیه‌ها و ادعاهای مربوط به رژیم غذایی بر اساس گروه خون درست بود، رژیم غذایی مورد مطالعه در این آزمایش باید برای افراد دارای گروه خونی آ بسیار مفیدتر باشه و برای گروه‌های خونی او تأثیر کمتری داشته باشه. اما محققان معتقدند که گروه خونی تغییری ایجاد نمی‌کنه و بر کاهش وزن تأثیری نداره، در حالی که رژیم غذایی بر اساس گروه خونی میگه که یک رژیم غذایی گیاهی باید برای گروه خونی آ بهتر باشه و برای گروه خونی او تأثیر چندانی نداره. اما مطالعه دانشمندان نشون داد که این رژیم غذایی برای همه گروه‌های خونی مفیده. در این آزمایش در کنار کاهش وزن، چیزهایی از جمله سطح چربی خون و قند خون هم بررسی شد. تفاوت معنیداری بین هیچ یک از گروه‌های خونی مختلف مشاهده نشد و مداخلات رژیم غذایی بدون در نظر گرفتن گروه خون به اندازه یکسان مفید دیده شد. بنابراین تحقیقات نشون میده که همه گروه‌های خونی به طور مساوی از رژیم گیاهی مبتنی بر مصرف میوه‌ها و سبزی‌ها، حبوبات و غلات کامل بهره‌مند میشن و به طور خاص به کاهش وزن و سلامت قلب و عروق در بزرگسالان دارای اضافه وزن کمک می‌کنه. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا ویروس کرونا از راه گوش منتقل میشه؟ بر اساس نتیجه آخرین تحقیقات و مطالعات دانشمندان سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا از طریق گوش وارد بدن انسان نمیشه و بیماری و انتشار آلودگی از طریق گوش امکان پذیر نیست. ویروس کرونا از طریق قطرات تنفسی و بزاق دهان، بینی و چشم انسان میتونه از فرد آلوده به دیگران منتقل بشه. به همین علت طبق آخرین دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، استفاده از ماسک برای تمام مردم به ویژه گروه‌های پرخطر، هنگام تردد در مراکز شلوغ و پرتراکم، مکان‌های مسقف و مناطقی که امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اون محل‌ها وجود نداره، کاملا ضروریه. فناوری نانو عنوان صفحه دیگری از مجله رهاورده. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی، موج چهارم انقلاب صنعتی، پدیده ای عظیم است که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتان عزیز. کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. با نگاهی به لوازم منزل میتونیم متوجه بشیم که خیلی از اونها با استفاده از فناوری نانو کارایی بهتر و دوام بیشتری میتونن داشته باشن. جالب بدونید فناوران کشورمون تو حوزه لوازم خونگی محصولات نانوی خوبی رو به بازار عرضه کردن که هم کیفیت بالاتری دارن و هم دوام و عمر طولانی تری رو موجب شدن که همه اونها به تولید صنعتی و بازار رسیده. مثلا الان ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی ضد زنگ و با دوام دارن تولید میشن که تو پروسه ساختشون هم کاملاً میشه گفتش که اصول و الزامات محیط زیستی رعایت شده و هم دوام بیشتری دارن. یا جا گازهایی که در عین اینکه پوشش تزئینی طلایی، حالا رنگ‌های مختلف، پوشش‌های جذاب و زیبایی دارن، چربی گریز هم هستن و به راحتی چربی از روی سطح اون زدوده میشه و برای خانم‌ها میتونه مفید واقع بشه. همینطور یخچال و فریزرهای ضد باکتری، ظروف غذاخوری ضد لک و با دوام که با پوشش‌های تزئینی نانویی در عین زیبایی دوام و مقاومت بالایی رو در مقابل خط و خش از خودشون نشون دادن، دسته ای از این محصولات نانویی هسته. اینها همه نمونه‌ای هستش از محصولاتی که تو لوازم خانگی مطرح هستن و با نانویی شدن اونها تحول زیادی تو این صنعت از حیث دوام و زیبایی و کارایی ایجاد شده.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا ویروس کرونا از راه زخم وارد بدن می‌شود؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم. من شهاب شهرزاد هستم، یک بار دیگر با افتخار در پیشگاه شما با برنامه ایران امروز. در این برنامه به یک موضوع مهم فرهنگی دیگر میپردازیم، به ادامه کندوکاو در موضوع استفاده از نامهای بیگانه برای آثار و محصولات ایرانی. نام‌ها و نشان‌های بیگانه در و دیوار شهرهای ما رو تسخیر کردن، موضوعی که ریشه‌های اجتماعی، تربیتی، شناختی و روانشناسانه داره. اما سال‌هاست که بنا بوده با رفتارهای قانونی، با استناد به قانون، این منظره ناگوار مدیریت بشه. آیا شما هم مثل میلیون‌ها ایرانی خواهان جلوگیری بی‌بهانه متولیان و نهادهای مسئول از نامگذاری آثار، محصولات، اماکن و نشان‌ها با واژه‌های بیگانه و غیر ایرانی هستید؟ موضوعی که به تصریح در قانون صیانت از زبان و خط فارسی آمده، به این معنی که باید از نامگذاری فعالیت‌های فرهنگی و تجاری با سرنامه‌های بیگانه جلوگیری بشه. اما شوربختانه سال‌هاست که برخی از صاحبان صنوف در حوزه‌های گوناگون از راه در روهای قانونی برای نامگذاری محصول یا نشان با واژگان غیر ایرانی سوء استفاده می‌کنند. شما هم به عنوان شنونده رادیو حتماً با بسیاری از تبلیغاتی مواجه شده اید که واژه‌های بیگانه رو به گوش شما میرسونه، یعنی برای معرفی یک محصول ایرانی که کارگران و زحمتکشان ایرانی براش تلاش کردن، با یک واژه غیر فارسی و غیر ایرانی تلاش می شود. یعنی بسته‌بندی ها به گونه ایست که فاقد هویت ایرانی است. وارد فروشگاه ها می شویم، می بینیم که همه بسته‌بندی ها به ما یادآوری می کند که ما ایرانی نیستیم. و آیا این برای ما عجیب نیست؟ می شنوید که در رسانه هم گاهی تبلیغاتی پخش می شود که از سرنامه ها و اسامی خارجی و اصطلاحات خارجی در اون استفاده می شه. در واقع تبعات سهل‌انگاری در نامگذاری ها به رسانه و مخاطبان انبوه هم سرایت کرده، یعنی صاحبان کالای با نام بیگانه برای پخش تبلیغاتشون از رسانه به مجوزهای استناد میکنن که پیشتر توسط نهادهای مسئول دیگر صادر شده.
کافیه پامون رو از در خونه بیرون بگذاریم. با ورود به اولی خیابون و نگاه به تابلوی فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، دیگر اماکن عمومی و واحدهای صنفی با اسامی عجیب و غریبی روبرو خواهیم شد که به هیچ وجه رنگ و بویی از زبان فارسی ندارند. و اینکه چرا به حکم قانون ممنوعیت و به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین‌نامه‌های اجرایی اون همچنان این اسامی بر سردر مغازه‌ها و فروشگاه‌های صنفی دیده میشه، سوالی است که می‌خوام از صاحبان این گونه واحدهای صنفی بپرسم.
اسم فروشگاه آنتا اسپورت، تا اونجایی هم که ما اطلاع داریم، حالا به ما گفتن نمی‌دونیم راست و دروغش رو، میشه انتا، مالک آقای عربی هم که توی چین این برندو زدن.
این در واقع یک اسم عربی است ولی به انگلیسی نوشته شده.
بله، که احتمال می‌دیم توی اروپا به اسم آنتا اینو میشناسنش. بله. مثل کارهای دیگه که الان ما داریم، مثلا اون یکی مغازه است که به اسم ملن مش، که به اسم ملیکا مژگانه، ولی مخففش شده ملن مش.
اویلند
یعنی سرزمین روغن.
بله.
شما که دارید یک کار سنتی انجام میدید و محصولات ایرانی رو به دست مردم میرسونید، چرا اسم غیر ایرانی انتخاب کردید؟
والا من انتخاب نکردم.
کی انتخاب کرد؟ همسرتون؟
بله، چون یه منطقه لوکسی هستش، به خاطر همین سعی کردیم که اسمی که انتخاب میکنه حداقل یک به منطقه بخوره. یکی هم این که مغازه های دیگه اکثرا اسمشون همه خارجی، گفتم یه اسم، چون دوتا شعبه هم هستیم، اسم باشه که برندمون باشه، برند اصلیمون باشه.
بله. یعنی مناطق لوکس باید اسمای خارجی انتخاب کنن.
بله.
یعنی کلاس کارو بالاتر میبره.
آره، یه جورایی.
نام فروشگاه؟
فروشگاه 5.
چرا 5؟
یعنی 5.
میدونم معنیشو، ولی چرا نام غیر ایرانی انتخاب کرد؟
خب ایرانیه، 5.
5 به معنی 5. بله. چرا خود 5 رو نگذاشتی؟
5 هم گذاشتیم، من رو تابلو 5 زدیم. اصلا ایرانی، اصلا ثبت شده ایرانی،
برند ایرانیه. درسته. خب چرا باید نامش خارجی باشه؟
آخه من نمیدونم، نام پای بالا دیگه.
بابت دادن مجوز شما با مشکلی مواجه نشدید؟
نه.
از شما دعوت میکنم دیدگاه های خودتون رو از راه شماره های تماس بفرمایید 220-486 و 220-5009 و یا شماره پیامک 3900. یک نظرسنجی هم برگزار میکنیم. از شما میپرسیم آیا شما هم خواهان جلوگیری بی بهانه متولیان و فرنشینان و نهادهای مسئول از نامگذاری آثار، محصولات، اماکن و نشانها با واژه‌های بیگانه و غیر ایرانی هستید؟ اگر خواهان جلوگیری از این نامگذاری بی‌رویه هستید، عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 لطفاً بفرستید. و اگر گمان می‌کنید که مهم نیست و حساسیتی در این زمینه ندارید، کافیست که عدد 2 رو به شماره پیامک 3900 بفرستید. اگر فکر می‌کنید در این زمینه توضیحی دارید و مایلی در این برنامه شنیده بشه، از راه تلفن ها 220-486 و 220-5009. من در این برنامه برای بررسی موضوع میهمانانی دارم. جناب آقای دکتر محمد حسن کیانی، رئیس محترم مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. سلام به شما، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام و عرض ادب و سلام خدمت مجری محترم، دستندرکاران این شبکه رادیویی و همچنین شنوندگان محترم، کارشناسان عزیز و مهمانان ارجمند این شبکه رادیویی.
خیلی متشکرم. همینطور مهمان عزیز دیگر من آقای مهندس آرمان خالقی، قائم مقام محترم دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت. سلام، خوش آمدین به ایران امروز.
هم عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز برنامه و همینطور جناب دکتر کیانی که این سعادت هست که خدمت ایشون هم هستش.
بسیار خوب، با آقای دکتر کیانی آغاز بکنیم. آقای دکتر، واقعا ریشه نامگذاری محصولات و نشانهای مختلف به ویژه تجاری در کشور ما با استفاده از نامهای بیگانه کجاست؟ کدام خلأ قانونی این اجازه رو میده؟
ببینید، راجع به در واقع ثبت علامت تجارتی مستحضر هستید. در واقع همه تولید کنندگان کالا و خدمات برای اینکه ممیزه ای رو برای کالا و خدمتشون در واقع پیدا بکنن، برایشون علامت تجارتی ثبت میشه، چه برای تولید داخل چه برای در واقع صادرات. به موجب ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه، برای امر صادرات اجازه داده شده که اسامی بیگانه و خارجی رو فقط برای صادرات داشته باشه، یعنی مرجع ثبت ثبت میکنه و فقط برای صادرات هست. ما در گذشته هم به خاطر همین دغدغه هایی که وجود داشت در ذیل اظهارنامه تعهدی رو میگرفتیم که کسی که میشه صاحب علامت از این علامت لاتین فقط برای امر صادرات استفاده بکنه و به نحوی که بتونه در واقع رقابت بکنه با تولید کنندگان خارجی دیگه ای در عرصه صادرات.
درسته.
ولی حق استفاده از این علامت رو در داخل کشور برای لاتین نداره. و اخیراً هم به خاطر همین دغدغه ها زیر گواهی نامه ها مجدد متذکر شدیم که این ثبت علامت تجارتی لاتین که با کارت بازرگانی یا مجوزهای صادراتی اتفاق افتاده، مجوزی برای فعالیت‌های تجاری، بازرگانی، تبلیغاتی، نامگذاری اماکن و محصولات نیست.
بله.
و حسب مورد باید برن اجازه‌های مربوط رو از دستگاه‌های زیرب بگیرن. مستحضر در ارشاد دستگاه‌های متعددی وجود دارن که در حوزه بسته‌بندی، تبلیغات، سردر مغازه، واحدهای صنفی و همینطور در شهرداری و ایزن در حوزه در واقع مثلا در مورد کالاهایی که مربوط به مواد غذایی هست، سازمان غذا و دارو بعد از ثبت علامت بخواد اجازه فعالیت بده میره نظارت میکنه و باید بهش بگه که این مجوزی که تو الان داری و ازش میخوای برای تولید داخل استفاده بکنی این که برای صادراته، تو باید مجوز و گواهی.
خب چرا شما کارو اینقدر سخت میکنید؟ یا قانون این کارو کرده؟ یعنی اگر از همون ابتدا جلوگیری بشه، ما قانونی داریم منع به کارگیری اسامی بیگانه. خب اگر از همون ابتدا در نامگذاری ها توجه بشه، در ثبت نام ها توجه بشه، مخصوصا با توجه به آقای دکتر این تجربه ای که ما در این سالها داشتیم و داریم همین الان، شما میفرمایید که مجوز صادر میشه برای نامگذاری با استفاده از واژه بیگانه و با این شرط که این محصول بره و صادر بشه، در حالی که صادراتی اصلا در مورد خیلی از این محصولات در کار نیست، میاد و سر محله‌های مختلف در فروشگاه‌های داخل کشور عرضه میشه برای مخاطبان داخلی. خب این تجربه نباید کمکی بکنه که ما یک بار از ابتدا از سرچشمه جلوی این آب گل‌آلود رو بگیریم؟
ببین در ثبت علامت بسیاری از این تولید کنندگان در واقع حسب مورد علامت فارسی هم دارن.
بله.
یعنی ما هم ثبت فارسی رو انجام دادیم که برای تولید داخل و هم ثبت لاتین رو در اجرای قانون برای صادرات دادیم. بله. متاسفانه عزیزان در واقع در مورد در واقع استفاده آنچه که باید در واقع در
همین عرض میکنم این تجربه موفق نبوده. الان برخی از بازاریاب ها تماس میگیرن با صاحبان صنوف، حالا شاید شما توضیحی داشته باشین، مثلا یک چند ماه گذشته میگفت که حدود فرض بفرمایید 2,000,000 تومان برای ثبت نشان اگر اسم شما فارسی و ایرانی باشه، ایرانی یعنی هر اسم ایرانی باشه، مثلا 2,000,000 تومان میگرفتن ثبت میکردن. بعد طرف گفته که من یه محصولی دارم، این اگر اسم خارجی داشته باشه بهتر به فروش میرسه، و گفته که خب باید شما کارت بازرگانی بگیرید، اگر نداریدم راه داره. گفته نداریم، به ما میدن. گفته نه ولی ما بالاخره کمکتون میکنیم. یعنی یه سری کارچاخ کنیم وسط هستن. بعد به جای اون 1,000,000-2,000,000 که برای ثبت نشان فارسی دریافت میکنن، میگن حالا برای این که نشان بیگانه رو براتون ثبت بکنیم 12,000,000-15,000,000 و پولهای بسیار بیش از این دریافت میکنن و این کار رو انجام میدن. بالاخره شما باید مطلع باشید حتما از این مسئله.
ببین ماده 8 آیین‌نامه اجرایی کالای صادراتی را از شمول این قانون خارج کرده. وقتی طرف کارت بازرگانی
نه خیر، مسئله کالای صادراتی هم فقط نیست، اسم یک کتاب فروشی، اسم بله. یک وبگاه و چیزایی که صادر نمیشن.
ببین آنچه که ما در سابقه، ببین بسیار از این سوابقی که الان بیرون وجود داره، اینها خیلی از این موارد ثبت نشده. یعنی شما الان از آنچه که در بازار کسب و کار میبینین 20% در مرجع ثبت ثبت شده.
بس.
شما همین در واقع از اول خیابون جمهوری تا میدان بهارستان برین، تمام سردر مغازه ها متاسفانه پاناسونیک، سونی.
بس.
ما یک دونه سونی ثبت کردیم و به هیچ کسی هم اجازه استفاده در ایران نداده. متاسفانه آنچه که در بازار کسب و کار وجود داره با سوابق ثبتی ما همخوانی نداره، اینا ثبت نکردن و مجوزی برای فعالیت نداره. برای اونهایی که کارت بازرگانی ارائه میده، البته اون چیزی که شما میفرمایید که میگن ما میریم کارت بازرگانی میگیریم براتون لاتین ثبت میکنیم، برای همین برون رفت بفق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی. حتی من میخوام بگم
بله، یعنی تقلب دارن میکنن و سالهاست و کسی هم جلوشو نمیگیره. آقای بله. مهندس خالقی، شما هم خواهش میکنم وارد بحث بشید.
عرض کنم در مورد موضوعی که مطرح شد، خواهیم چون ما استناد شد به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه که مصادف سال 75 است. خب اونچه که پیش بینی شده به تو قانون اومده اشاره به زبان فارسی داره و خب من فکر میکنم این نگاه رو اولا داشته باشیم. آیا فقط ما بنا هست که کلمات غیر فارسی رو دیگه نپذیریم؟ شما فرض بفرمایید سایر کلمات و اسامی که توسط قومیت‌ها و ده جاهای مختلف کشور استفاده میشه اینها رو نمیشناسیم؟ توی این قانون اشاره و قطعاً گفته شده اونچه که فرهنگستان زبان بهش اشاره داشته باید استفاده بشه. من حتی مصداق دارم که برای اسم صد یک نام چند سال پیش از فرهنگ لغت رسمی کشور نوشتم، برای ثبتش مراجعه کردم، من اطلاع دادم به فرهنگستان، چند ماه طول کشید فرهنگستان بپذیره این کلمه جزو کلمات فارسی هست، در صورتی که تو خود لغتنامه بوده، ولی گفتن چون احتمال داره این جزو کلمات مرسوم و مورد استفاده نباشه و اصلا دیگه توی مکاتبات و توی مناسبات استفاده نمیشه، این کلمه آیا میتواند استفاده بشه؟ آخه خب اینا بوروکراسی رو طولانی‌تر می‌کنه. یک دو بحث سر اینجاست، ما نگاهمون به موضوع به این ترتیب باشه به نظرم بهتره. این که در فروشگاه ها و مغازه ها از اسامی بیگانه استفاده نشه بسیار عادیه، چون کشوری است که ما نگاه میکنیم به فروشگاه مراجعه میکنیم، مخاطب خود ما ها هستیم، نهایتش چند نفر توریست خواهند اومد، اونم با اسامی جدید تو این حوزه آشنا میشن. ولی بحث دیگه موضوع کالاهایی است که ما توی دنیا داریم عرضه میکنیم و تولید داریم میکنیم، میخوان به دنیا عرضش بکنیم. خب قانون اومده اجازه داده کالای صادراتی میتواند این کار انجام بده، هر اسمی رو که فکر میکنه توی بازار هدفش میتونه مخاطب بهتری جذب بکنه، فروش بیشتری داشته باشه و در نتیجه تولید کشور رونق بهتری پیدا بکنه، این اجازه داده. اما فرض بفرمایید من یک محصول رو تولید میکنم، باید دو نوع تولید کنم، یعنی دو تا لفاف براش چاپ بکنم، یه محصول برای خارج از کشور، همون محصول با یه لفاف دیگه برای داخل کشور. خب اینها یه سری مشکلات ایجاد خواهد کرد قاعدتاً.
نه حالا برای اینکه موضوع پیچیده نشه اجازه بدین توی محله شما ممکنه میشنوین صدای من در اون. بله
ببین شما فرض کنید مثلا یه کلمه ای رو از زبان ترکی انتخاب میکنید،
بله خب چه معنی داره؟
بله چی انتخاب میکنید؟ یا ترکمنی، کردی؟
خب اشکالی نداره،
از اینا وقتی که استفاده میکنید آیا اجازه استفاده رو دارید یا نه؟
حتما داریم.
کی باید این رو تایید بکنه؟
این رو قانون مشخص کرده. آقای مهندس وقتی ما در مورد زبان فارسی حرف میزنیم یعنی شامل تمام زبان‌ها و گویش‌های ایرانی میشود، این خیلی روشن و ابتدایی.
مثالش جناب آقای دکتر حداد رئیس محترم فرهنگستان زبان ادب فارسی توی برنامه ای توی جلسه ای بر می‌داره دو تا محصول تولید داخل رو نشون میده، میگه چه اسمش خارجیه،
در جلسه با آقای وزارتش
اسمی که اصلا زبان آذری بوده. شما مثالاشو بگم، یه چیزی مثل میگن تاینی شکلش این اصلا تولید میکنه به ترکی، یعنی جفت اون رنگش سی گل، تو فارسی سی تا گل، تو انگلیسی میشه پرستی دریایی. شما بگم اصلا این چیزی مثل سنیچ، محصولی که تو بازاره، سنیچ آیا انگلیسی یا فارسیه؟ به ترکیش میشه تو بنوش، ولی تو انگلیسیش یه معنی دیگه ای داره. یا همینطور چیتوز، شما چیتوز رو تو محصولات خارجی دارید میبینید، میگی خب تو داخل زن چیتوز، یعنی تو فارسی به ترکی یعنی نمک خام. بالاخره کسی که کار اقتصادی میکنه سعی میکنه هوشمندانه رفتار بکنه، وقتی به یه مانع اینچنین میرسه یه کلمه انتخاب کنه که
ببینید الان یکی از دوستان ما
هم بتونه این ممنوعیت رو دور بزنه، هم تو بازار داخل خارج بتونه رقابت.
یکی از دوستان ما معتقده که من مزرعه مثلا شترمرغ دارم، ولی اگر بگم مزرعه روی مخاطبان من تاثیر میذاره، من میگم فارم. یا مثلا اگر بریم مثلا فرض کنید توی این نوشیدنی فروشی ها اگر بگن کیوکامبر میتونن پول بیشتری از مشتری بگیرن، ولی اگر بگن آب خیار مشتری بس. پول نمیده. توجه میکنید اینهاست مسئله. شما الان روی تابلوها میبینید توی محله ما نوشته بوک پلاس. به چه مناسبتی من ایرانی هستم، به زبان فارسی حرف میزنم، هر جای این کشور هم زندگی بکنم، برای چی باید قانون اجازه بده که یه تابلوی نصب بشه بوک پلاس به جای فروشگاه کتاب، به جای کتابستان، به جای هزار تا واژه دیگری که میتونیم بسازیم؟ یعنی یه جایی
اجازه نمیده.
بله دیگه، همین مسئله است که به قانون عمل نمیشه.
من کردم این کار رو.
دقیقاً. حالا ما میخوایم دنبال اون جا